سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. حسن روحانی میگوید در منطقه یا همه نفت صادر میکنند یا باقی نیز دچار مشکل خواهند شد. وزیر پیشین اطلاعات عربستان سعودی میگوید هر گونه تحقیقات خارجی در مورد قتل جمال خاشقجی غیر قابل قبول است. و سویفت اعلام کرد دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی را قطع می‌کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه و در پایان نشست سران قوا با اشاره به آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران گفت در منطقه یا همه نفت صادر می‌کنند یا اگر قرار باشد صادرات نفت ایران متوقف شود بقیه هم دچار مشکل خواهند شد. آقای روحانی همچنین اظهار نظر مقام‌های آمریکا مبنی بر اینکه این کشور به دنبال فشار بر نظام و حکومت ایران است و نه مردم را رد کرد. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش با بی تأثیر دانستن تحریم‌های جدید آمریکا بر اقتصاد ایران گفت در زمینه دارو و سایر نیازمندی‌ها ایران مشکلی ندارد و صادراتش نیز افزایش یافته است. تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران از روز دوشنبه آغاز شده و آمریکا بارها اعلام کرده که تصمیم دارد در روندی تدریجی صادرات نفت ایران را به صفر برساند. به گفته یه وزیر خارجه آمریکا در حال حاضر 20 کشور واردات نفت ایران را متوقف کردند و 8 کشور مشمول معافیت موقتند. از دیگر سو غلامعلی خوشرو نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در جریان سخنرانی خود در این سازمان خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت و مغایر با حقوق بین الملل خواند. آقای خوشرو در این سخنرانی به عمل نکردن آمریکا به رأی دیوان لاهه در رابطه با بازگشت تحریم‌ها نیز اعتراض کرده است. دیوان بین‌المللی دادگستری موسوم به دیوان لاهه روز 11 مهر ماه حکم داد که ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند که تحریم‌هایش علیه جمهوری اسلامی بر کالاهای اساسی یا ایمنی پروازها تأثیر نخواهد گذاشت. آمریکا میگوید اقلامی مانند دارو و مواد غذایی در فهرست کالاهای تحریمی نیستند، اما برخی فعالان اقتصادی میگویند مشکلات مرتبط با نقل و انتقالات پول واردات این اقلام را برای ایران دشوار کرده و بر قیمت آنها در بازار داخلی تأثیرگذار بوده است. در عربستان ترکی الفیصل وزیر پیشین اطلاعات این کشور میگوید کشورش به سیستم قضاییش مفتخر است و هرگز تحقیقات بین المللی در خصوص قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار سعودی به قتل رسیده را قبول نمی کند. آقای فیصل در جریان یک پرسش و پاسخ میگوید عربستان به تمامی وعده هایش در مورد تحقیقات عمل خواهد کرد و به تمامی سوالات از جمله ناپدید شدن جسد آقای خاشقجی پاسخ خواهد داد. ترکی الفیصل آقای خاشقجی را دوست خود توصیف کرده که به گفته او مرگش مرگ تمام بشریت است. پیشتر آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد و برخی قدرت‌های جهانی مانند آمریکا و بریتانیا خواستار انجام تحقیقاتی دقیق و جامع در مورد قتل جمال خاشقجی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شده بودند. جمال خاشقجی روزنامه‌نگار منتقد محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در ابتدای مهر وارد کنسولگری سعودی در استانبول شد و هرگز از آن خارج نشد. عربستان پس از واکنش‌های گسترده بین المللی اعلام کرد که او در کنسولگری کشته شده است. واشنگتن و ریاض تأیید کردند که سوخت رسانی آمریکا به جنگنده‌های عربستان سعودی و متحدانش در جنگ یمن متوقف می‌شود. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم در پی افزایش توان این ائتلاف برای سوخت رسانی هوایی جنگنده‌ها گرفته شده است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا نیز گفت که عربستان سعودی این تصمیم را با مشورت واشنگتن اتخاذ کرده است. به نوشته رویترز توقف سوخت رسانی می‌تواند به منزله پیش‌دست در برابر اقدام احتمالی کنگره جدید آمریکا باشد که قرار است هفته آینده در این باره به بحث بپردازد. قتل جمال خاشقجی و همچنین حملات هوایی عربستان و متحدانش به یمن دولت آمریکا را با انتقادهایی از سوی شماری از اعضای کنگره روبرو کرده است. و شبکه ارتباطات مالی بین بانکی موسوم به سویفت روز جمعه اعلام کرد دسترسی شماری از بانک‌های ایرانی را به این شبکه قطع می‌کند. گوتفرید لایبرانت، مدیرعامل سویفت، با اشاره به اینکه این اقدام در راستای انسجام نظام مالی جهانی صورت گرفته، در این حال ابراز تأسف کرد که سویفت نتوانسته است در این زمینه بی‌طرف بماند. فهرست بانک‌های ایرانی مورد تحریم سویفت قرار است در روزهای شنبه یا یک شنبه اعلام شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
امام جمعه تهران میگوید لوایح کارگروه اقدام ویژه مالی موسوم به FATF همان قانون کاپیتولاسیون است. مسئله‌ای که بسیاری واکنش برانگیز هم بوده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب این قوانین و لوایح، بیشتر بشنویم در گزارشی که وحید پوراستاد تهیه کرده.
در تازه ترین انتقاد به لوایح چهارگانه دولت موسوم به FATF که تصویب و اجرای آنها مانع از قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه کارگروه اقدام ویژه مالی می شود، کاظم صدیقی خطیب نماز جمعه تهران از رد یکی از این لوایح چهارگانه از سوی شورای نگهبان تشکر کرد و گفت FATF همان قانون کاپیتولاسیون است. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه:
این لوایح چهارگانه رو یک بخشی از جناح سیاسی در ایران گرن تون رو اینا رو تبدیل کردن به نماد سازش، مثل برجام که تبدیل شد به نماد سازش، و چون الان برجام شکست خورده و اون نماد سازش رو احساس میکنن برباد رفته است، نهادهایی مثل شورای نگهبان که نزدیکتر به اونها هستن سختشون هست که بیان چنین مصوبه‌ای رو تایید بکنن و بخواد تصویب این نمادهای سازش و این راه‌حل‌های سازشکارانه بر عهده اونها گذارده بشه. از سوی دیگه یک عقلانیت حداکثری هم در برخی از نهادهای نظام، در مجلس، در مجمع تشخیص، در دولت وجود داره که اگر اینها رو مسبب نکنن در ادامه راه کار براشون خیلی سخت میشه و انگار این نگاه هم نگاه غالبی هست، ولی اون بخش تونگو جمهوری اسلامی حاضر نیستش که بیاد امضا بزنه زیر این لوایح که اونها رو نماد سازش و تسلیم در برابر مناسبات مالی و حقوقی قرض بده.
در اواسط مهر ماه و قبل از تصویب لایحه CFT یا همان کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریست در مجلس، محمد علی موحدی کرمانی، دیگر امام جمعه موقت تهران، ابراز امیدواری کرده بود که این لایحه رأی نیاورد. او یک گام جلوتر گذاشته و گفته بود حتی اگر نمایندگان مجلس به این لایحه رأی مثبت دهند، شورای نگهبان این لایحه را رد کند. حجت الاسلام موحدی کرمانی با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال FATF بیدار است، تأکید کرده بود که مجمع تشخیص تحت هر شرایطی با این لایحه مخالفت خواهد کرد. امام جمعه موقت تهران در توضیح دلیل مخالفت خود با تصویب این لایحه و پیوستن ایران به کنوانسیون FATF گفته بود این معاهده باعث می شود به طور مثال اگر ما بخواهیم به حزب الله، انصار الله و امثال آنها کمک کنیم، جلوی ما گرفته شود و غیر از این هم مسائلی خطرناک را به دنبال خواهد داشت. فریدون خاوند، اقتصاددان ساکن پاریس:
اگر ایران از فهرست کارگروه اقدام مالی، فهرست سیاه این کارگروه، خارج بشه، این احتمال وجود داره که در شرایط مطلوب‌تری بتونه با تحریم‌های آمریکا مقابله بکنه. می‌دونیم که اتحادیه اروپا تلاش کرده و می‌کنه که با اتخاذ یک سلسله ابتکارهای ویژه به جمهوری اسلامی امکان بده تحریم‌های آمریکا رو دور بزنن. معلوم نیست این ابتکارها چه اندازه مؤثر واقع خواهند شد، ولی به هر حال اگر ایران در فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی باقی بمونه، در کنار کره شمالی، از دست اتحادیه اروپا برای ایران کاری ساخته نخواهد بود. حتی چین و روسیه هم نخواهند توانست به ایران کمک بکنند.
با وجود رد لایحه کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریست از طرف شورای نگهبان، محمد رضا نجفی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، به خبرگزاری برنا گفته که مجلس در رأی خود استوار است و در نهایت لایحه CFT به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و در آنجا تصویب خواهد شد. چند روز پیش هم احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص، نسبت به تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ابراز خوشبینی کرده بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین:
پیش از آقای توکلی، آقای باهنر دیگر عضو مجمع تشخیص هم اعلام کرده بود که این لایحه باید تصویب بشه. به نظر میرسه بخش عمده از اصولگرایان هم علاوه بر دولت موافق تصویب این لایحه هستند، اما به هر حال هنوز اون حامیان آیت الله خامنه ای و جبهه پایداری بر مواضع خودشون اصرار دارند. سوی دیگه به هر حال ارسال این لایحه به مجمع تشخیص منوط به اینه که مجلس بر نظر خودش اصرار بکنه یا اینکه بخواد ایرادات شورای نگهبان رو رفع بکنه، که درباره ایرادات شورای نگهبان هم اختلاف نظر وجود داره. برخی از اعضا مانند آقای فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفتن که این ایرادات قابل رفع نیست و به نظر میرسه که شورای نگهبان کل لایحه رو رد کرده. برخی اما میگن که ایرادات قابل رفعه و میشه در اون بخشی که مربوط به شرط تحفظهای ایران میشه به نوع این ایرادات رو رفع کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، بررسی لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFD با حواشی زیاد به یکی از جنجالی ترین و بحث برانگیز ترین لوایح مورد بررسی در مجلس دهم تبدیل شده. وبسایت خبر آنلاین هم با اشاره به مخالفت‌های برخی از امامان جمعه در مورد این لوایح این سؤال را مطرح کرده که آیا مخالفان تبعات رد الحاق به CFD را می‌پذیرند؟
همچنان واکنش اصولگرایان به لوایح کارگروه اقدام ویژه مالی موسوم به FATF ادامه داره. امام جمعه تهران در این باره گفته که این همان قانون کاپیتالیسیان است. از وعید پوراستاد شنیدیم.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
در ادامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد رو بشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی 28 ساله است که از 30 بهمن ماه در زندان تهران بزرگ یا همان فشوفوی زندانی است. زندانی که طی ماه‌های اخیر بارها نامش شنیده شده و خانواده زندانیان از کمبود امکانات غذایی، بهداشتی و درمانی در آن گلایه دارند. صادق قیصری فعال دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی است، دانش آموخته رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری که پیش از بازداشت خود را برای آزمون دکترا آماده می کرد. او اوایل دهه 90 خورشیدی دبیر بخش اندیشه روزنامه ستاره صبح بود و با روزنامه‌های بهار و همدلی نیز همکاری می‌کرد و همین علاقه‌اش به خبرنگاری بود که اواخر بهمن ماه او را به خیابان پاسداران تهران کشاند، محل درگیری درابیش گنابادی با نیروهای امنیتی و پلیس پایتخت که در جریان آن صدها درویش بازداشت شدند. در حالی که خانواده صادق قیصری میگویند او درویش نیست، در اعتراض‌ها و درگیری‌ها هم حضور نداشته و تنها برای تهیه خبر و گزارش به آنجا رفته بود. ماموران پلیس صادق قیصری را روز 30 بهمن ماه بازداشت کردند در شرایطی که او در حال گرفتن عکس و فیلم از وقایع گلستان هفتم بود. او تیر ماه گذشته پس از چند ماه بازداشت در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی محکوم شد. به تحمل 7 سال زندان، 74 ضرب شلاق، 2 سال ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور به اتهام‌های امنیتی در دادگاهی کوتاه و بدون حضور وکیل انتخابی او. صادق قیصری بارها در اعتراض به ادامه بازداشت و حکمش در زندان دست به اعتصاب قضا زده است، اما نزدیکانش میگویند صدایش به گوش مسئولان نمیرسد. این فعال دانشجویی و روزنامه‌نگار در صورت تایید حکمش باید دست کم تا 6 سال آینده روزگار خود را در زندان سپری کند.